عرض سلام و وقت بخیر مهتر دانشجویان گرامی، در رابطه با واحد درسی مقدمات مشاوره و راهنمایی در خدمت هستیم و امیدواریم که مطالبی که خدمتتون عرض خواهد شد انشاءالله مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. واحد درسی مقدمات مشاوره و راهنمایی مشتمل بر هفت فصل هستش. البته منبعی که برای این درس برای شما عزیزان ملحوظ کرده ایم، قبل از عید خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که این منبع را حتما تهیه بکنید و ما منابع گوناگون رو بررسی کردیم، دیدیم که اون منبعی که بیشترین پوشش رو برای سرفصل این درس میده منبع کتاب همون جناب دکتر شفیع آبادی تحت عنوان مقدمات راهنمایی و مشاوره مفاهیم و کاربردها. حالا این کتاب مشتمل بر هفت فصل هستش که بنده عناوین فصول رو خدمتتون عرض میکنم. گفتار اول شامل تعاریف و ضرورت راهنمایی و مشاوره هستش که در این راستا تعریفی از دو تا مفهوم راهنمای مشاور ارائه شده، تعریفی که از دانشمندان ارائه شده، تعریفی که خود نویسنده کتاب مطرح کرده در رابطه با راهنمایی و مشاوره، و تعریفی که از دانشمندان مختلف در این زمینه صورت گرفته، اون رو خدمتتون عرض خواهم کرد. گفتار دوم شامل اهداف، اصول، انواع و تاریخچه راهنمایی و مشاوره هستش. برای اهداف راهنمایی، اهداف مشاوره، اصول راهنمایی و اصول مشاوره، انواع راهنمایی، انواع مشاوره و تاریخچه راهنمایی مشاوره به طور مختصر صحبتهایی خواهد شد. فصل سوم تحت عنوان الگوهای راهنمایی هستش که اگر اشتباه نکرده باشم 11 تا الگوی راهنمایی رو اونجا مطرح کرده و با هم مقایسه کرده، ببینیم که در این 11 تا الگو به کدوم از زوایای راهنمایی بیشتر توجه شده است. در گفتار چهارم کتاب مسئولیت های کارکنان برنامه راهنمایی و مشاوره در مدرسه مطرح شده. خب پر واضح است که اکیب راهنمایی و مشاوره متشکل از افراد مختلف هستش که در فصل مورد نظر خدمتتون توضیح خواهیم داد که هر کدوم از این افراد که در اکیب راهنمایی و مشاوره قرار دارن برای اینکه تداخلی در امور صورت نگیره و این فرایند مهمه راهنمایی و مشاوره به درستی و به علمی شکل بگیره، برای هر کدوم از افراد مسئولیت های در نظر گرفتن که تلویحا به اونها اشاره خواهد شد. معذرت میخوام. گفتار پنجم کتاب در رابطه با فنون راهنمایی هستش که ما اگر بخوایم در امر راهنمایی موفقیت حاصل بکنیم باید با فنون راهنمایی آشنایی اجمالی داشته باشیم و هر کدوم از فنون رو در موقعیت های مقتضی ما به کار گیریم تا در امر راهنمایی موفق و معید باشیم. و گفتار ششم در رابطه فنون مشاوره هستش که این خیلی مهمه. اگر بخواهیم در رابطه با مشکل فردی ما مشاوره‌ای داشته باشیم باید با فنون مهم مشاوره آشنایی داشته باشیم و در موقعیت های مقتضی از اون فنون استفاده بکنیم. فصل هفتم هم در رابطه با نظریه های مشاوره ای هستش که حالا اینجا اهم نظریه های مشاوره در فصل مطرح شده، انشالله اگر تونستیم برسیم اونا رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. اینجا چهار تا نظریه مطرح کرده: نظریه مراجع محوری، نظریه عقلانی عاطفی، نظریه واقعیت درمانی و نظریه رفتار درمانی که در رابطه با مشاوره بنیانگذاران این نظریه ها هر کدوم از زوایایی به این امر پرداختن و موضوعاتی رو مطرح کردن که در موقعیت مقتضی خدمتتون عرض خواهد شد. اما برسیم به گفتار اول که گفتیم تحت عنوان گفتار اول مفاهیمی که در گفتار اول مطرح هستش شامل تعریف و ضرورت راهنمایی به مشاور هستش. عرض کنم حضورتون که چون مفهوم راهنمایی یک مفهوم مجرد و انتزاعی تصور میشه، تعریف جامعه و معنی که مورد تایید و توافق همه علمای این رشته قرار بگیرد امکان پذیر نیست. هر دانشمند، هر صاحب نظر از زاویه‌ای به مفهوم نظاره کردن و به زعم هر کدوم از این صاحب نظران ما به تعداد اونها میتونیم تعریف راهنمایی هم داشته باشیم. حالا تعریف خیلی ساده و تحت لفظی هست، میگن که راهنمایی به معنی دلالت، هدایت و راهبری کردن است. البته عرض کنم خدمتتون که تعریف راهنمایی به ارزش‌های راهنما هم بستگی دارد و میتونه در راستای اعتقادات و نگرش‌های وی مصداق، معنا و مفهوم پیدا بکند. پس ارزش‌های راهنما خیلی مهم است و ارزش‌های جامعه هم مهم هستند، چون ارزش‌هایی که در جوامع مختلف دارد متفاوت خواهد بود و ارزش هایی که یک راهنما میگیرد برگرفته از خود جامعه هستش. پس باید در تعریف راهنمایی هم به ارزش های راهنما توجه کرد و هم به ارزش های جامعه توجه کرد. چه بسا که در جامعه یک موضوع اخلاقی به عنوان هنجار تلقی بشود، برعکس در جامعه دیگر همون موضوع اخلاقی به عنوان ضد درزش و ضد هنجار تلقی می شود. پس تعریف راهنمایی حتما بر شای راهنما و شای جامعه بستگی دارد. و در این حال شیوه اجرای راهنمایی هم برای افراد مختلف متفاوت خواهد بود. چه بسا انجام یک شیوه برای حل یک مشکل خاص در یک نفر منجر به هدایت او شود، ولی در فرد دیگر با همان مشکل انجام همان شیوه مشکل ساز و مشکل آفرین باشد. پس راهنما بایستی به این موضوعات توجه بکند، با یک فرمول خاص در جهت حل مشکلات خاص و مشابه در افراد اقدام نکند. شاید اون فرمول برای یکی جواب بدهد و مشکل اون فرد را حل بکند و یا او را از به صدا افتادن به مشکل پیشگیری بکنند، ولی در دیگری فرد رو مشکلاتش رو مضاعف بکنند و دامنه مشکلات رو بیشتر بکنند. اما میپردازیم اونا به تعریف مختلف راهنمایی از دیدگاه های مختلف. حالا راهنمایی رو به من یک امر تربیتی تلاش های میدانند که فرد را در بهتر شناختن خیش و ابعاد وجودیش کمک می کند، به عنوان یک امر تربیتی. حالا راهنمایی به مفهوم نظری، راهنمایی به مفهوم نظری معمولا میگن کمک به فرد در زمینه مشخص از وزیدگاه معینی. راهنمایی از لحاظ خدمت تربیتی را به این شکل تعریف می کنیم: فرایندی است که رابطه یاردهنده با مراجع ایجاد می کند و نهایتا به حل مشکل مراجع می انجامد. اینم از دیدگاه تربیتی، در واقع یک رابطه یاری دهنده تلقی می کند. حالا تعریف دانشمندانی که حالا من چند موردش اینجا می خونم در رابطه راهنمای تعریفی داشتن و اونایی که به صلاح مهم بوده خدمتتون عرض میکنم. شرط ضربه استون راهنمایی رو تلاش پویایی میدانند که انسان رو در خودشناسی با آشنایی با محیط پیرامون یاری میدهد. پس این دو تا دانشمند راهنمایی یک فعالیتی دینامیک پویا میدانند که نهایتا فرد را در خودشناسی به شناخت محیط پیرامون کمک می کند. ترکسلر راهنمایی را فعالیتی می داند که انسان را از توانایی‌هاش، امیال و ترجیحاتش آگاه می سازد. این تعریفی هستش که آیه ترکسلر از این دیدگاه به راهنمایی نگاه کرده است. آیه مکدانیل راهنمایی کمک به فرد تا بتواند فرصتهای تحصیلی و شغلی و شخصی را به درستی و آگاهانه تشخیص دهد و از هر موقعیت پیش آمده بیشترین و بالاترین استفاده رو ببرد. پس آیه مکدانیل هم از این دیدگاه نسبت به راهنمایی نگاه کرده است که به سبان دانش آموز فرصت های تحصیلی و شغلی و شخصی را که برای ایشون به وجود میاد آگاهان اونها را تشخیص داده و بهترین استفاده ها رو از اونها بکند. آقای پاترسون راهنمایی را کمک نظاممند رو پرد میدوند تا بتواند توانایی ها و محدودیت های خیش را بشناسد. اینم از اون دیدگاه برای راهنمایی نگاه کرده است. یک فرایند سیستماتیک منظم و یک پارچه به نظاممند میداند که خیلی ساده فرد را از توانایی ها و محدودیت های خودش آگاه می سازد. البته گفتم تعریف مختلفی از صاحب نظران و دانشمندان مختلف میشه مطرح کرد، اما تعریف کاملی که اینجا تقریبا مفهوم راهنمایی رو کامل ارائه میکند و خود نویسنده هم رو تایید میکند خدمتتون عرض میکنم. یک تعریف عمومی از مفهوم راهنمایی: راهنمایی فرایند یاری دهنده است که از طریق یک سلسله فعالیت های سازمان یافته به رشد متعادل و همه جانبه انسان می انجامد و موجبات بهره‌گیری از حداکثر توانایی های بالقوه در نظام آشوورش را فراهم می کند. حالا این تعریف اجزای مختلفی دارد. راهنمایی را یک فرایند یاری دهنده تلقی می کند، به اصطلاح از یک سلسله فعالیت های تشکیل شده است، دو تا، و این فعالیت ها منظم به سازمان یافته هستند، سه تا. راهنمایی به رشد متعادل و هم جانبه افراد می انجامد، چهار تا، و موجبات بهره گیری از تکثر توانایی ها بالقوه فرد در نظام آموزش فراهم می کند. پس باعث می شود که فرد بتواند از توانایی خودش تکثر استفاده رو بکند و آخرین جزء این تعریف ارتباط نزدیک بین راهنمایی و آموزش است که اگر این دوتا فرایند با هم ارتباطی نداشته باشند دانش آموزان با مشکل مواجه خواهند شد. پس اجزای تعریفی که خدمتتون عرض کردم شامل 6 تا جزء هستش که حالا ما دونه به دونه ها رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض خواهیم کرد. اول جزئی که برای این تعریف ملحوظ شده است راهنمایی را فرایند یاری دهنده تلقی کردند. در واقع میشه گفت که اگر دانشجویان خوب مفهوم رشد رو بلد باشن، در واقع راهنمایی هم همسو با مفهوم رشد میتواند مصداق و معنا پیدا بکند. اگر ما بخوام به مفهوم رشد بپردازیم، دانشجویان عزیز مستحضرن که رشد انسان از بد به تشکیل نطفه، حتی قبل از اون تا آخر عمر انسان رو شامل میشه. یک فرایندی است که سرتاسر عمر انسان رو در بر میگیرد و در سرتاسر عمر در جریان است. حالا من نمیخوام مفهوم رو بیشتر باز بکنم، ولی خب پر باز است که برای اینکه یک جنین به شکل مطلوب و اصولی و علمی رشد بکند، طبیعتاً والدین این جنین نیاز به یک سری آگاهی هایی دارند تا بتوانند از اون آگاهی ها استفاده بکنند و این مراحل را به خوبی و علمی و به صورت صحیح پشت سر بگذارند. و زمانی که این جنین متولد می شود، برای اینکه بتواند در جامعه رشد بکند و همه جانبه رشد بکند، نیاز به والدین دارد، نیاز به راهنمایی والدین دارد که در سنین مختلف از والدین کمک های مختلف و از دیگران کمک های مختلفی رو بگیرد تا بتواند به رشد طبیعی خودش بپردازد و مشکلات خودش رو مرتفع سازد. پس ما می‌بینیم که همون مفهوم راهنمایی هم فرایندی است که در سراسر عمر برای افراد لازم هستش که از اون استفاده کافی رو ببرن. راهنمایی رو از یک سلسله فعالیت ها میگن که تشکیل شده است، فعالیت هایش که در فرایند راهنمایی وجود دارد باید به شکل مرتب و منظم شکل بگیرد. شما تصور بکنید، من یک مثال میزنم. یک معلم بخواهد اگر از فعالیت های آموزشی خودش استفاده کافی و وافی رو ببرد، باید نظم کاری در فعالیت های خودش داشته باشد. یک برنامه برای خودش تدوین بکند، یک بودجه بندی زمانی داشته باشد و در رابطه با ارزشیابی فعالیت هایی داشته باشد، در رابطه با ارائه مطلب فعالیت هایی داشته باشد و روش های آموزش را هم بلد باشد. اگر خاطر شریفتون باشه، من در کلاسم گفتم که یکی از ویژگی های مهم معلمان که می تواند اونها رو در فعالیت های خودشون، در برنامه های خودشون بسیار موفق و مؤثر جلوه بدهد، متدولوژیست بودن معلم هستش. یعنی معلم باید روش شناس باشد، از روش های مختلف آموزش آشنایی داشته باشد و بتواند در موقعیت های مختلف از اون فعالیت ها استفاده بکند. خب پر واضح است که این فعالیت باسی به صورت منظم و مرتب شکل بگیرد تا بتواند از فعالیت های خودش به شکل صحیح استفاده بکند. و در این حال برای اینکه از اون پالت های راهنمای بهره کافی رو یک معلم و یک نظام آموزشی از پالت های راهنمای بهره ببرد، بهتر هستش که با سایر ارگان ها و نهاد ها همکاری های لازم رو داشته باشد. خب طبیعی است که یک سری نهاد ها و ارگان ها هستش که حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق اهداف مقدس آموزش اینا سهیم هستند و ارتباط نزدیک با این ارگان ها و سازمان ها میتواند موفقیت آموزش رو دوچندان بکند. فعالیت های راهنمایی در سومین جزء از اجزای تعریف راهنمایی، فعالیت های راهنمایی رو میگن نظاممند و سازمان یافته است. منظور از فعالیت های نظاممند و سازمان یافته، چنان که در بحث اول خدمت عرض کردم، باید به اصطلاح ما برنامه رو برای راهنمایی افراد از خودمون تدوین بکنیم که این برنامه گفتیم که متفاوت خواهد بود. شاید فعالیت های نامنظم منجر به موفقیت بعضی از راهنماها باشد، ولی این دقیقا و یقینا قابل تکرار نخواهد بود. اتفاقی صورت گرفته، اون فعالیتی منظم هستش که ما بتوانیم اونو در دفعات مختلف در زمانها و مکانهای مختلف استفاده بکنیم و مراحلش رو انجام بدیم و نهایتا مشکلاتی رو مرتفع بسازیم. چهارمون جزئی که برای این تعریف در نظر گرفتیم، راهنمایی و منجر به رشد متعادل، متوازن و همه جانبه افراد می شود. خب ما نباید تکبودی حرکت بکنیم. انسان به لحاظ داشتن روح پاک خدایی موجود دوبودی تلقی می شود. موجود دوبودی یعنی هم بود جسمانی هم بود روحانی. برای اینکه ما بتوانیم به هدف اصلی و مهم راهنمایی نائل بشیم، باید به این موضوع توجه بکنیم که انسان رو در تمامی مقتضیات شخصیتی به رشد متعادل و متوازن پیش ببریم. و دقیقا در این رابطه تحقیقات بیشتری صورت گرفته و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که انسان قبل از اینکه دانشمند باشد، به لحاظ بود شناختی خودش رو به اوج برساند، بایستی انسان باشد و باید در تمامی زمینه ها، در زمینه شخصیتی انسان، بود جسمی، روحی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، رفتاری، سازشی و همه موارد با دانش آموز کار کرد و در تمامی مؤلفه‌های شخصیتی دانش آموز رو پیش برد. پنجم مؤلفه ای که از تعریف استخراج می شود عنوان می کنه که راهنمایی موجب می شود فرد از توانایی های بالقوه شتکس استفاده رو ببرد. البته در این راستا ما بر اساس زمینه های ارثی در افراد توانایی های بالقوه متفاوت وجود دارد. این وظیفه راهنمایی هستش که انسان به اصطلاح بذر خودش رو، بذر درونی خودش رو شکوفا بکنه و این بذر درونی در افراد متفاوت خواهد بود و توانایی های بالقوه در افراد متفاوت هستش و مهمترین و اساسی ترین وظیفه راهنمایی شکوفایی این استعدادهای ذاتی و درونی افراد هستش تا این بذر وجود درونی افراد رو شناسایی بکنه و مؤلفه های اون رو بشناسه و در شکوفایی و رشد این بذر حتی اکثر توان خودش رو انجام بده و افراد بتوانند قابلیت ها، بضاعت ها و توانایی های خودش رو به منصی ظهور به فعلیت برسانند. آخر مؤلفه ای که از تعریف راهنمایی استخراج می شود این استش که راهنمایی و آموزش دو مقوله تفکیک ناپذیر هستند. این از یک دیگر متمایز نیستند. استفاده از راهنمایی میتواند به عنوان کاتالیزور عمل بکند و اهداف آموزش رو خیلی راحتتر و موثرتر و کارآمدتر بکند. و اینم برمیگرده به نگاه مدیران در آموزش که ببینن اگر مدیری که تفکر راهنمایی داشته باشد میتواند از اهداف راهنمایی به خودی استفاده بکند، ولی اون مدیری که نسبت به اهداف راهنمایی ارزش قائل نیست، پروازه هست که در تحقق اهداف آموزشی مؤسسه خودشان با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. عزیزان امیدوارم خسته نشده باشن، اما تعریف مشاور را خدمتتون عرض بکنم که چند تعریف را هم در کتاب مورد نظرتون مطرح شده، این را خدمتتون عرض بکنم، اون مهمهاشو تا انشالله چند تاشو شما هم مروری داشته باشید. مشاور به معنی همکاری کردن و رأی و نظر دیگری رو در انجام کاری خواستن هستش که در اسلام هم به این امر مشاوره توجه اساسی شده و آیه های مختلفی در امر مشاوره هم ما میتونیم مطرح بکنیم که این اهمیت مشاوره رو صد چندان میکند. پاترسون مشاوره یکی از خدمات راهنمایی میداند و معتقد است جریانی است که در آن وجود ارتباط خاص بین مشاور و مراجع ضرورت پیدا می کند. خب پرواز هست که این ارتباط می تواند عاطفی باشد و این ارتباط می تواند ارتباطی باشد که رازداری رو بین مشاور و مراجع حفظ بکند. این ارتباط می تواند ارتباطی باشد که بین مشاور و مراجع اعتماد ایجاد بکند تا این مراجع بتواند مشکلات خود رو بدون مشکل و بدون اینکه محدودیتی داشته باشد با مراجع و مطرح بکند. آرباکل مشاوره را فرایندی تخصصی میداند که از طریق آن مراجع با کمک مشاور به بررسی و تحلیل مشکلش اقدام میکند. پس در واقع آرباکل مشاوری که امر تخصصی میداند و این بسیار مهمه که بله مشاوری که امر بسیار تخصصی است، بعدی که بخواهد مشکلات دیگران را مرتفع بکند باشی در این زمینه تخصص های لازم، تکنیک های لازم، تکنیک های مشاور راهنما را بلد باشد تا از آنها بتواند در موقعیت مقتضی استفاده بکند. چه بسا که فردی که آگاهی در زمین نداشته باشد، تخصص نداشته باشد و از تکنیک های مشاوره و درمان آگاهی کامل نداشته باشد نه تنها مشکل فرد رو حل نکند بلکه مشکل فرد رو مضاعف هم می کند. دینیک مایر مشاوره رو فعالیتی پویایی می داند که از طریق آن مراجع نحوه برقراری ارتباط با دیگران را می آموزد. این بسیار مهمه، برقراری ارتباط. حالا این آقای دینیک مایر هم از این بود نسبت به مشاوره نگاه کرده که خب اگر دانشمندان مختلف رو بخوام بره، حتی آقای ژان پیاژه در تعریف هوش میگه هوش مثل زمینی است که تعامل فرد با محیط رو بررسی میکند. ببینید چقدر مهم این ارتباط. آقای ژان پیاژه افراد رو باهوش تلقی میکند که عنوان میکنند که در واقع ارزیابی هوش همون نحوه ارتباط تعامل فرد با محیط هستش. آقای پیپنسکی از طریق مشاوره مشکلات کنشی نسبتا سطحی مراجع که اثر که در اثر یادگیری به وجود آمده است و مورد توجه قرار میدهد و معتقد است از طریق مشاوره مشکلات کنشی نسبتا سطحی مراجع که در اثر فرایند یادگیری به وجود آمده است و مشکلات کنشی حل می شود. به عنوان مثال می کنم، حالا شاید کسی با مطلب مشکلی مواجه بشود انگیزه خودش را از دست بدهد. خب میتونه مشاوره ایجاد انگیزه بکند یا دیگران را ببیند که دوستان خودش پیشرفت زیادی کردن، این مونده است دیگه مثل عقب ماندگی آموخته در ایشون ایجاد بشه، عقب ماندگی آموخته که یک بیماری است در مشاوره و مشاور میتوند چین دانش آموزان روشناسایی بکند و مشکلات دانش آموزان رو مرتفع بسازد و یا دانش آموزی در فرایند یادگیری احساس بکند که نمیتونه یاد بگیره. مطالب در ذهنش باقی نمیمونی در مشکلات کنشی فرایند یادگیری است که مشاور میتونه در زمین برای دانش آموزان کمک بکنه و سالهای متعدد دیگر که انشالله در موقعیت مختلف ارائه خواهد شد. حالا ما این چند تا دانشمند رو به عنوان اهم صاحب نظران در زمین مشاوره حالا گلچین کرده این خدمتتون عرض شد، اما مثل تعریف متعددی برای مشاوره در این کتاب هست. امیدوارم دانش آموزان مروری هم بر اونها داشته باشن. حالا موضوع بعدی که وجود داره تفاوت های مشاوره و راهنمایی هست. اگه بخوام این دوتا مفهوم رو به اصطلاح مقایسه بکنیم، این دوتا مفهوم لازم و ملزوم یکدیگرن، همدیگر رو تکمیل میکنن، اما راهنمایی مفهومی وسیع دارد، در حالی که مشاوره یکی از خدمات راهنمایی و یکی از تکنیک های راهنمایی تلقی می شود. اگر در بحث اول توجه کرده باشین گفتم که راهنمایی از بد به تشکیل نطفه تا آخر عمر با انسان هست و میتونه در موقعیت های مختلف، زمان های مختلف، در سنین مختلف به کمک افراد بیاد. اما مشاوره یکی از خدمات راهنمایی و یکی از تکنیک های راهنمایی تلقی می شود. ما راهنمایی رو میگیم جنبه پیشگیری دارد، ولی مشاوره جنبه درمانی دارد. بله، ما وقتی میگیم راهنمایی مفهوم وسیعی دارد، در تمامی مراحل و در تمامی سنین، زمان ها و مکان ها فرد تواند راهنمایی رو بگیرد. و اگر در فرایند زندگی فرد با مشکلاتی مواجه شد، این بر عهده مشاوره خواهد بود. پس راهنمای جنبه پیشگیری و مشاوره جنبه درمانی دارند و پرواز است که پیشگیری بهتر از درمان هستش. از طریق راهنمایی از سوم تفاوتی که بین مشاور و راهنمای میتونیم قائل بشیم، از طریق راهنمایی از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری می شود، ولی مشاوره به حل مشکلات می پردازد و افرادی که در امر مشاوره هستند باید از تخصص بسیار بالایی برخوردار باشند تا نحوه برخورد با مشکلات مختلف متعدد رو بتوانند بلد باشند و حل بکنند. تفاوت مشاوره و روان درمانی. آقای بوهلر روان درمانی رو فرایندی می داند که شیوه درست زیستن با خود و دیگران رو به افراد می آموزد و از طریق روان درمانی در واقع کجرفتاری ها و اختلالات روانی درمان می شود. از طریق روان درمان پاترسون مشاوره و روان درمانی را بین تفاوت های مهمی ندارند. مثلا عقیده دارد که بین مشاوره و روان درمانی تفاوت های مهمی وجود ندارد، زیرا هدف غایی مشاوره و روان درمانی تأمین رشد مناسب و افزایش کارایی و بهبود تعامل با دیگران هستش. به هدف غایی مشاوره و روان درمانی رو یکی می داند و اعتقاد دارد که تفاوت‌های چندانی بین این دوتا مفهوم وجود ندارد. آقای برامر و شستروم تفاوت بین مشاوره و روان درمانی را بیش از اینکه کیفی باشد کمی می دانند، به طوری که از طریق مشاوره مشکلات در کوتاه مدت حل می شود و روان درمانی به حل مشکلات در طولانی مدت می پردازد. البته اگر بخواهیم بین این دوتا تفاوت های قائل بشیم، بله، روان درمانی یک امر تخصصی تر و یک امر پیچیده تر هستش که در ادامه بحث خدمتتون توضیح خواهم داد. و تاینر معتقد است که از طریق مشاوره مشکلات سطحی و از طریق روان درمانی مشکلات عمیق مراجع حل می شود. در هر صورت تفاوت هایی بین مشاوره و روان درمانی وجود دارد که خیلی خلاص خدمتتون عرض میکنم. در مشاوره مشکلات حاد کمتر مطرح می شود و بلی در روان درمانی بیشتر. پس روان درمانی به تخصص های بالاتری نیاز دارد، ولی در مشاوره مشکلات حاد پیچیده زیاد مطرح نیست. و اگر فردی هم به مشاور در این زمینه مراجعه کرد، قطعا مشاور اون فرد رو، مراجعه رو، به افراد ذی‌صلاح ارجاع خواهد داد. در مشاوره نسبت به مشکلات و نگرانی های مراجع و افراد نگرش مثبت وجود دارد، ولی در روان درمانی چه نگرشی زیاد مطرح نیست. سومین تفاوتی که بین مشاور و روان درمانی وجود دارد این است که زمان درمانی در مشاوره کمتر ولی در روان درمانی بیشتر هستش. ببینید، معمولا روانشناسان و روانپزشکان برای اینکه مشکلی از مراجعه رو حل بکنند میان از رویکردهای مختلف استفاده میکنند و بعد از رویکردهای روان درمانی هستش که نیاز به وقت طولانی دارد و هر کدوم از روانشناسان و روانپزشکان یکی از این رویکردها را به عنوان زمینی عمل کرده خودشون قرار دادن. بعضی از روش شناختی استفاده میکنن، بعضی از روش عقلانی عاطفی، بعضی از طریق به صدا روانکاوی فروید استفاده میکنن. به عنوان مثال میکنم که کسی که از تکنیک ها و روش های روانکاوی فروید استفاده بکنه شاید در حل مشکل نیاز به 50 جلسه حضوری داشته باشد. خب طبیعی است که در روان درمانی این روند درمان بسیار طولانی مدت خواهد بود. بستگی دارد روانپزشک و روانشناس از چه رویکردی استفاده بکند. خب عزیزان، امیدوارم خسته نشده باشن. ادامه بحث رو در بویس بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد و امیدوارم که دانشجویان عزیز بتوانند از مطالبی که مطرح شد استفاده رو برده باشن. و بنده هم به دلیل محدودیت شرایط از تمام دانشجویان پیشابیش پوزش میطلبم. موفق و معید باشید. انشالله که بتوانید وفاقیت های روزافزونی را پشت سر بگذارید.